بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بحث مزاج رو تموم کردیم، وارد بحث در موالید ثلاثه یعنی معادن و نباتات و حیوانات میشیم. البته بحث ما در نبات و حیوان و بحث ما در نبات و حیوان در اینجا انجام نمیشه. شاید مثلا به بعضی مسائلی که عامه برای همه موالیده اشاره بکنیم، ولی در نبات و حیوان به طور خصوصی حرف نمیزنیم. در معدن مختصری حرف میزنیم و بعد هم وارد بحث در بدن انسان میشیم و توضیح میدیم که این بدن به خاطر لیاقتی که دارد صاحب نفس میشود و از اینجا دیگه به بحث نفس میپردازیم تا آخر. حالا بحثی که میخوام شروع کنیم درباره معادنه. میفرماد که معادن دو سنخند. سلام علیکم. سنخی از معادن دارای نور نیستند، مثل آهک، گچ، اموری که چیزهایی که تاریکند و خیلی هم مورد توجه بشر نیستند. درسته که ازشون استفاده میشه، ولی اونچنان برایشون قیمتی و ارزشی قائل نیستند. و یک قسم دیگر معادنی هستند که دارای برزخ نوری هستند، یعنی نوری درشون هست، به این معنی که اگر با بقیه معادن مقایسه بشوند نورانی هستند، ولو خودشون باز با مافوق خودشون که ملاحظه بشن اون نور لازم رو ندارن، اون نور مافوق رو ندارن، ولی بالاخره از یه نوری برخوردارن، مثل عقیق و لعل و امثال ذالک که اینها مورد توجه بشر هستن. و اگر کسی از این معادن در اختیار داشته باشه، به وجود اینها شاده، زیرا که در این معادن همونطور که گفتیم امری که باعث محبت و جلب می شود وجود دارد و اون امر نوره. نور چیزیست که همه حیوانات بهش توجه دارن، از جمله انسان، زیرا که به وسیله همین نور بسیاری از حاجاتش را انجام می دهد و ظلمتی که مانع انجام حاجاتش می شود به توسط همین نور ازاله می شود. پس او به این نور محبت زیاد دارد، زیرا که احتیاجاتش را برطرف می کند. مثلا خود نور محبوبه ولو احتیاجاتش هم برطرف نکنه. بیشتر حیوانات هم به نور علاقه دارن، البته بعضیشون که در شب اهل شکارن شاید به شب علاقه بیشتر داشته باشه، ولی نوعا به نور علاقه دارن. لااقلش اینه که انسان به نور علاقه داره. چون به نور علاقه دارد و در این معادن هم نور یافت می شود، به این معادن هم علاقه داره. گذشته از نوری که در این معادن هست، ثبات هم در این معادن هست، یعنی معادن مستحکم و ثابتند و دوام دارند. از این جهت شبیه به افلاکند. سلام علیکم. که افلاک هم نور دارند و هم ثبات دارند. این معادن هم نور دارند هم ثبات، مثل افلاک. و چون افلاک عزیز و محبوبند، اینها هم به خاطر داشتن این دو خصوصیت که یکی نوریت هست و یکی ثبات، دارای عزت و محبوبیت هست. سلام علیکم. رسیده بودیم به صفحه 421، صفحه 17. و من المعادن کل ما حصل فیه برزخ و نوری. بعضی از معادن، از بین معادن، بعض نه و از بین، البته تبعیضی است معلوم اینجوری معنا میکنیم، از بین معادن کل ما حصل فیه برزخ و نوری، دو خطب آخر صفحه، کان محبوبا للنفوس. از بین معادن هر معدنی که حصل فیه برزخ و نوری، کان محبوبا للنفوس، که کل ما حصل فیه برزخ و نوری میشه مبتدا، کان محبوبا للنفوس میشه خبرش. ما حصل فیه برزخ و نوری یعنی ما کان لهو برزخ و نوری، که کان لهو از حصل فیه بهتر مطلب رو افاده میکنه، لذا شارح حصل فیه رو به کان لهو تفسیر میکنه. کل ما حصل فیه یعنی کل ما لهو برزخ و نوری، برزخ که همون جسم بود، برزخ و نوری یعنی جسمی که روشنه، شفافیت داره، کدر نیست، مثل همونطور که از کدر مثل افلاک میمونه، که افلاک هم شفاف هست، بعضی از معادن هم شفافیت دارن، مثل لعل، مثل عقیق. و در بعض نسخ به جای برزخ و نوری داره زبرج و نوری. زبرج منه زینته، ای زینت و نوریتون، از زبرج و از زینه، چون زبرج منه زینته، ما برزخ و نوری رو به منه زینت و نوری گرفتیم. بله، بعضی از معادن و از بین معادن هر معدنی که اولا حصل فیه برزخ و نوری، یعنی کان لهو برزخ و نوری، و ثانیان و ثباتون، یعنی کان لهو ثباتون. این چنین معدنی بعدا خواهیم گفت که کان محبوبن بهی، همونطور که خوندم ثباتون رو به بهی متصل نکنید، کان لهو برزخ و نوری و ثباتون، تمام شد. بهی یشبهو بالبرازخ الالویه، به هر یک از این دوتایی که گذشت، یکی به نوریت، یکی به ثبات، نوریت که همون شفافیت، ثبات که همون دوامه، به این دوتاش شباهت دارد این معدن به برازخ الویه، یعنی به کواکب. حالا مثال میزنه برای اون معدنی که دارای این دو خصوصیت هست، یعنی دارای برزخ نوریست اولا و دارای ثبات هست ثانیا. مثال میزنه که از ذهب و الیاقوت و نحوه هما من البرازخ المعدنیت شریفه از شریحت بالکواکب، طلا و یاقوت و نحوه این دوتا من البرازخ المعدنیه که شریفن، برازخ معدنی زیادن، ولی برازخ معدنی شریف همین احجار کریمه نامیده میشن، همین سنگایی که مورد توجه انسان هست، برازخی که شریحن به کواکب در ثبات و نوریت، یعنی در دوام و شفافیت، که از زمرد و زبرجد ول بلخش یا ول بلخش، من بلخش رو جدیدن دیدم که در بعضی کتب لغتی ثبت، لغوی ثبت شده، بلخش را هم احتمال میدم در قبلها دیده بودم، تو الان تو ذهنم هست، یعنی لعل، چون لعل معروف لعل بدخشان بوده، عرب بدخشان رو تعریف کرده گفته بلخش یا بلخش، این تعریف بدخشانه و کنایه از همون لعله، که از مرد و زبرجد و بلخش الحاصلت من العقول الفاضله، که این ستا یا این معادن شریفه همه از عقول فاضله صادر شدن، چون میدونید شیخ اشراق معتقده به ارباب انواع و همه موجودات طبیعی رو میگه از عقول صادر شدن، منتها از عقول ارضیه، این معادن هم از موجودات طبیعی هستن، لذا این معادن رو هم میگه صادرن و حاصلن من عقول فاضله، التي هي اربابها و هذه اصنامها، عقولی که ارباب این معادن به حساب میان و این معادن اصنام اون عقول قرار داده میشوند. خب حالا مبتدا رو گفتیم، خبرش الان آمد. از بین معادن هر معدنی که حصل فیه برزخ النوری و ثباتون، یعنی کان له برزخ النوری و ثباتون، این چنین معدنی کان محبوبا لنفوس ناطقه، یک مفرحن لها، هم محبوبشه هم باعث شادمانی او میشه، لها یعنی لنفوس ناطقه، هم فیه عزون یعنی در این ماه حصل فیه برزخ النوری و ثبات، عزت این عزیز احجار کریمه است، مورد احترامه. عزت دو معنا داره، یکی غیر قابل نفوذ بودن، یکی بزرگواری. اینجا منظور اون معنی دومه، یعنی اهمیت به این احجار داده میشه، این احجار احجار با ارزش شمرده میشه. و لحاظا یکون عزیزن اندمن لهو زالک، لحاظا یعنی به خاطر همین عزتش، به خاطر محبوبیتش، به خاطر مفرح بودنش، به خاطر همین صفتی که گفتیم، عزیز است این گوهر. اندم من یعنی انسانی که لهو زالک، زالک یعنی این گوهر، یعنی این معدن، این محصل، محصل فیه برزخ و نوری و ثبات. خب چرا عزیز است یا مفرح است یا محبوب است؟ کل ذالک یعنی محبوب بودن، محبوب نفوس بودن، مفرح نفوس بودن و همچنین عزیز بودن، همه اینها به این دو جهت است، یکی من جهت کمال ثباتی، دوم من جهت امر یناسب المحبه. چون ثبات کامل دارد یعنی دوام داره، دوام داره یعنی به لحاظ خودش دوام داره، ولی ممکنه شما با سعی بدین بشکنیدش. دوام به این معنا که خودش به طبیعتش میتواند باقی بماند، مثل انسان و نبات نیست. انسان میمیره، نبات میمیره، خشک میشه، حیوانم میمیره، ولی این معدن میمونه مگر اینکه عامل بیرونی خرابش کنه، عوامل فرسایشی یا چیزای دیگه، ولی خودش ثبات داره. البته با فلک این فرق داره که عوامل بیرونی در فلک اثری نمیذارن و باعث فرسایش فلک نمیشن، ولی در اینا اثر میذارن. اما از این جهت با هم شریکن که به ذاتشون قابل ثبات و دوامن، به ذاتشون یعنی واقع نظر از عوامل بیرونی. من جهت کمال ثباتی یک، و من جهت امرین که یناسب المحبه، امری دارن اینها که مناسب محبت، یعنی جالب اون امر، جلب توجه میکنه، جلب محبت میکنه. اون امر چیه؟ همون بسیسشونه، بسیس یعنی لمعانشون. این للبسیس توضیح همین امریست که مناسب محبته. امری دارن که مناسب محبته. چرا این امر رو دارن؟ چون بسیس دارن، یعنی لمعان دارن، که این لمعان همون امریست که جالب توجه میشه. بسیس یعنی لمعان. از بله؟ نمیدونم، نگاه نکرد، احتمالاً باید بسیس باشه. الان انگلیسی کسته گشته بسیس نوشته، شاید الان به لغت مراجعه کرده، شاید الان غلط باشه، چون این کتاب زیاد غلط داره. من اصلا توجه به کستش نداشتم، اینجا بسیس میخوندم، الان باید به لغت مراجعه بشه ببینیم بسیس داره یا بسیس. بله، لمعان. من بسه ازا لمع للبسیس نوری، یعنی به خاطر لمعان نوری که دارد، درخشش نوری که دارد. از چرا؟ همون شفافیت، همون شفافیتی که در فلک هم هست. خود شفافیت خودش روشنیه در مقابل تاریکی. خب حالا این میخواد توضیح بده که چرا این بسیس یناسب المحبه، گفت امرون یناسب المحبه، حالا میخواد بگه چرا این امر مناسب محبته، یعنی چرا بالاخره نورانی بودن و لمعان جالب توجهه. فإن النور محبوب بالطبع، خودش محبوبه، حالا چه حاجات ما رو برآورد چه حاجات ما رو بر نیاورد، خودش به طبع محبوبه. علاوه بر این که حاجات ما هم به توسط نور برآورده میشه و ما به همین جهت نور رو دوست داریم که بالاخره کارمون رو میتونیم در ذیل این نور انجام بدیم. و لحاظا تمیل و الیه الحیوانات و به لیل، چون محبوب به طبع است، شب حیوانات به سمت این نور میل میکنن، به خصوص پروانه و حشرات علل خصوص، که اینا وقتی این شمعی روشن میشه، چراغی روشن میشه تو شب، همه دور و بر چراغ جمعن و تستأنس به حیوانات به این نورم انس میگیره. و یزول و انها، یعنی از حیوانات وحشت و ظلمه، یعنی وحشت حاصل از ظلمت. تمام شد. این مطلبی بود درباره معادن. یه مطلبی رو میخوام بگیم درباره کل موالید ثلاثه، یعنی چه معدن، چه نبات، چه حیوان و چه انسان. و اون مطلب اینه که حالا مقدمتان توضیح بدم. انسان دارای قواست، حالا انسان یا بقیه این موالید، دارای قواست و دارای شکلی. این شکل باید براش محفوظ بمونه، این قوه باید براش محفوظ بمونه. محفوظ موندن این شکل به این است که بدنش یک استحکامی داشته باشه، مثل آب شل نباشه، نباشه مثل هوا و آتش حالت گازی نداشته باشه، و الا نمیتواند شکل خودش را که الان خدا بهش داده حفظ کنه، و همچنین نمیتواند قوای موجودش را حفظ کند. استمساک و حفظ قوا و همچنین شکل به این است که حالت میعان یا حالت گازی نداشته باشه. به این جهت خدا در بدن انسان یا بدن بقیه این موالید ثلاثه اجزای ارضی بیشتری به کار برده، چون اجزای ارضی باعث استمساک میشن، باعث حفظ میشن، از اون حالت شلی و گازی بودن در میارن مرکب رو. اگر خدا اجزای مائی این مرکب رو زیاد کنه، این مرکب میعان پیدا میکنه، شکل رو از دست میده، قوا رو از دست میده. اگر هوایی و ناری اونها رو هم اضافه کنه، باز چون شکل گازی پیدا میکنن و گاز هم دوام و ثبات نداره، دوباره همین مشکل پیش میاد. اما خدا اجزای ارضی این مرکب رو زیاد کرده تا اینکه بتواند اون اشکال و اون قوای خودش رو حفظ کنه، یعنی استمساکی پیدا کند، یک حالت گرفتن، یعنی خودش رو به خودش رو بگیرد، شل و رها نباشد، به قول خودشون استمساک داشته باشه، تا اینکه بتواند اشکالش و قوایش رو حفظ کند. خب پس این طور شد که در مرکبات عنصری، در تمام مرکبات عنصری، معدن و نبات و حیوان و همچنین انسان، در همه اینها جزء ارضی غلبه داره. این یه مطلب. مطلب دیگه، قبلا گفتیم که برای تمام موجودات طبیعی رب النوعی و عقل ارضی وجود داره، که اون رب النوع هم منشأ پیدایش این موجود طبیعی شده، هم باعث پرورش این موجود طبیعی است. از جمله موجودات طبیعی زمینه که یکی از عناصر ارض است، او هم رب النوعی داره. اسم رب النوع او اسفندارمز هست، رب النوع زمین اسمش اسفندارمز. این هم دو مطلب. مطلب اولین بود که اجزای ارضی در مرکبات عنصری بیش از بقیه اجزاست. مطلب دوم این که رب النوع ارض که به ارض توجه دارد استاندار مزه. خب از این دو مطلب نتیجه میگیریم که رب النوع ارض که به ارض توجه دارد به مرکبات عنصری هم عنایت خاص داره. چرا؟ چون ارضی که به وسیله این رب النوع اداره می شود، اجزای ارضی که به وسیله رب النوع اداره می شود، در مرکبات عنصری بیشتر از بقیه مرکبات پیدا می شود، بقیه عناصر پیدا می شود. به همین جهت این رب النوع ارض به مرکبات عنصری توجه بیشتر داره. چرا؟ چون تلسمش و سنمش در این مرکبات عنصری زیاد به کار رفته. این مطلب تمام میشه، به همین اندازهشون اکتفا میکنه. بعد وارد مطلب بعدی میشه که این اسفندارمز که رب النوع ارضه، شأنش در بین عقول ارضیه چند داده است و شغلش در اونجا چیه. دیگه یه مقداری در مورد اون استاندارمست توضیح میده که دیگه از بحث مرکبات عنصری تقریبا بیرون میره. ولما کان القالب و علا هذه الاشیاء الجوهر الارضی، یعنی بر این اشیاء که عبارت از موالیدن جوهر ارضی غلبه دارد، یعنی اینا از هر چهار عنصر تشکیل شدن، یا به نظر شیخ اشراق از سه عنصر تشکیل شدن، اما در بین این عناصر جوهر ارضی بیش از بقیه تو این موالید به کار رفته. جواب لما بعدن میاد. اما حالا چرا جوهر ارضی در این اشیاء غالب است؟ لحاجت ها دلیل بر غلب است. لحاجت ها یعنی لحاجت تلک الاشیائی که عبارت از موالیدند، این اشیاء احتیاج دارن الی حفظ الاشکال و القوا، شکلی که خدا بهشون داده باید حفظ کنن، قوایی که خدا بهشون عنایت کرده باید حفظ کنن. البته بعضی از قوا مهمند، مثل قوای حس باطن که در مغز قرار داده شده. خدا اجزای ارضی رو در اونجا اینقدر طبیع کرده و زیاد کرده که کاملا محکم شده، به طوری که به آسانی از بین نره. یک قوه مثلا قوهی است که در قلب موجوده که میخواد این خون رو به همه جای بدن برسونه، باید کاملا محفوظ بشه. دو رو رو با استخوان‌های پشت جلو هر دو محصول که بسته به طوری که محکم باشه. بعضی از قوا مثل لامس و اینها خلاصه مهم هستن، منتها اونا رو اینقدر چون کثیرن در تمام بدن هستن و شاید هم خیلی بهشون احتیاج در همه جا نباشه، خیلی محافظتشون نکرده، روی پوست و بدن قرارشون داده. بالاخره تمام اینها رو برای حفظشون از اجزا ارضی استفاده کرده. لحاجت ها الى حفظ الاشکال و القوا، این یک مقدمه. مقدمه بعدی و هو لا یمکن دون غلبت الجزء الارضی علیها، حفظ اشکال و قوا بدون غلبه جزء ارضی علیها یعنی بر این موالید ممکن نیست. اگر جزء ارضی بر موالید غلبه نداشته باشد، حفظ اشکال و قوا ممکن نیست. چون اگر آب غلبه داشته باشه میان حاصل میشه، اگر هوا و آتش غلبه داشته باشن گاز حاصل میشه، مایع و گاز هیچ کدوم نمیتونن حافظ باشن، فقط اون جزء ارضی میتونه حافظ باشه. ازل استمساک تعلیل برای مقدمه دومه که هو لا یمکن دون غلبت الجزء الارضی علیه هاست. ازل استمساک و ثبات، حفظ کردن و ثابت و دائم نگه داشتن، تصور نمی شود الا به، یعنی به این جزء ارضی. در بین عناصر فقط این یکی می تواند حافظ و مستمسک باشد. خب حالا جواب لما آمد. گفتیم که این موالید احتیاج دارن به حفظ اشکال و قواشون، و حفظ اشکال و قوا بدون غلبه جزء ارضی بر این موالید ممکن نیست. نتیجه میگیریم که پس در این موالید جزء ارضی غالبه. این نتیجه است که همون شرط لماست، لما کان الغالب علی هذه الاشیاء الجوهر الارضی. ما این شرط رو یا یه مقدم رو با لحاجتها تا آخر که دو مقدمه بود و بالاخره یک قیاس اختراعی بود ثابت کردیم. حالا که مقدم ثابت شد تالی رو میاریم. چون غالب بر این اشیا جوهر ارضی بود، کان اسفندار مز الذی هو رب نوع الارض عند الفرس، اسفندار مز که رب نوع زمین است پیش فارسیان، و لذالک یعنی به خاطر اینکه رب نوع زمین است، قال مصنف و هو یعنی این اسفندارمز نور قاهری است که تلسمش و سنمش ارض است. کان اسفندارمز کثیر العنایت بها، اسفندارمز اسم کان است، کثیر العنایت بها خبرشه. هو النور القاهر الذی تلسمه الارض، جمله معترضه است که مفسر اسفندارمزه. چون که غالب بر این اشیاء یعنی موالید جوهر ارضی بود، اسفندار مزی که رب نوع ارض است کثیر العنایه شد به ها، یعنی به هذه الاشیاء، ای به هذه الاشیاء و هی الموالید. لکون تلسمی غالبا علیها، چرا کثیر العنایه شد؟ به خاطر اینکه تلسم این رب نوع که اون اجزای ارضی باشد، غالبا علیها، یعنی غالب بود بر این موالید ثلاثه. خب تمام شد. بله در وزیگی ها بله حالا الهیال اگر بدنشن به خود بدن رو دقت بکن، خود بدن رو که دقت بکنید نیروید اجزا ارزش بیشتره. حالا درون بدن که همون خون جریان یافته است، اون آب و زیاد هم هست، اون کار نداریم، ولی خود بدن رو نگاه بکنید ببینید اجزا ارزش برش غالبه. ولی مجموعه رو نگاه کنید خب آبش هم زیاده، بالاخره خونم جز مایعات دیگه، خونم جز مایعات، بالاخره انسان دارای آبهای دیگری هم در بدنش غیر از خون هست، اینا رو جمع کنید خیلی زیاد میشه. اما خود بدن رو ملاحظه بکنید میبینید که اجزا ارزش غالبه. اینایی که داخل بدنن اینا اگر یا جزء بدن نیستن بالاخره وسیله حفظ بدنن، یا اگر هم جزء بدن باشند بالاخره درون بدنن، یعنی بدن از اینها تشکیل نشده، محتوای بدن اینها هستند نه خود بدن. علایه ها علایه ها مواد ارزی زیاده. معادن حالا معادن ممکنه نباشه، ولی شما توجه بکنید خود بدن رو ملاحظه بکنید میبینید استمساک زیاده، یعنی میانش کمه، این واضحه تقریبا. حالا بعد اینا رو حساب بکنیم، آب رو از بدن بکشیم بیرون، مثلا قسمت گوشت آبش رو بکشیم بیرون به طوری که خشک خشک بشه، بله ممکنه مثلا آب خیلی زیاد باشه، ولی الان همینجوری که ملاحظه میکنید این اجزای ارضی بدن بیشتره. حالا خیلی مهم نیست اینا، بحثی که گفتم ما داریم میخونیم، اگر خلافش هم ثابت بشه خب دست برمیدارم. خب عرض کردم بعد از اینکه بحثمون در موالید ثلاث به اینجا رسید، ایشون به مناسبت بحثی درباره استندارمز که رب النوع ارزه وارد میشه بحث میکنن، مطرح میکنن که خیلی هم طول میکشه. میفرمان که در بین اصنامی که در جهان موجودند ارز از همه مقامش پایین تره، به همین جهت همه موجودات بالایی در او اثر میذارند ولی او اثری تقریبا نداره در مافوقش. حتی موالید ثلاث هم میبینید در او تاثیر میذاره. حالا ما به موالید ثلاث کار نداریم، اون بقیه عناصر، بقیه عناصر فوق او هستن و در او تاثیر میذارن، همچنین کواکب فوق او هستن در او تاثیر میذارن، پس حالت تأثیر پذیری داره و بقیه حالت تأثیر گذاری دارن. بنابراین در بین موجودات مادی که حساب کنید می‌بینید ارض به خاطر تأثیر پذیری شأن اناث رو دارد و بقیه به خاطر تأثیر گذاری شأن ذکور رو دارند. این رابطه بین ارض و بقیه موجودات عنصری و فلکی برقراره، چه رابطه مؤثر و متأثر، رابطه اناث با ذکور. همین رابطه بین اروا و انواعشون هم برقراره. بنابراین رب النوع ارض در عالم عقول نسبت به بقیه عقول ارضیه به منزله اناسه و بقیه عقول ارضیه به منزله ذکورند. این تقریبا مطیع اونهاست. به تعبیری که ایشون داره اینه که این افلاک ارباب انواع، ارباب انواع کدبانوی عالمند، کدبانوی عالم ماده هستند، یعنی از فلک گرفته تا عرش. کدوانو به معنای زن موقر و وزین آمده که در اینجا مناسب نیست، به معنای زنی که سامان و اداره خونه به عهده اوست نیز آمده که اون اینجا مناسب است. و به معنای دیگر هم در بین منجمین آمده، کدبانو به جسم گفته میشه، کد خدا به روح گفته میشه، و با مقایسه این کدبانو و کد خدا کیفیت و کمیت عمر انسانی که تازه متولد شده به وسیله منجمین سنجیده میشه. این اصطلاح اصطلاح نجومیه، کدبانو به معنی جسم، کد خدا به معنی روح، اصطلاح نجومیه. ولی اصطلاح غیر نجومی، اصطلاح لغوی همین بود که عرض کردم که کدبانو به معنی زن موقر است که در اینجا مناسبت نداره، یکم زنی که سامان و اداره خونه به عهده اوست که اینجا اون مناسبه. ارباب انواع کدبانوی این عالمند، زیرا که متصرف در این عالمند، این عالم رو سامان میدن، اداره میکنن. هر کدومشون از این کدبانویت حسه ای دارند، حسه زمین، حسه رب و نوع زمین نسبت به باقی ارباب انواع حسه بانویت بقیه ارباب انواع نسبت حسه اناس به حسه سکون است. که روشن مطلب فقط یه تشبیهی شده در اینجا، همونطور که تشبیه روشنه، همونطور که در جهان ماده موجودات مافوق در زمین تأثیر گذارند و زمین تأثیر پذیره، همچنین موجودات عالم عقلی که عقول ارضیه باشند همشون در رب و نوع زمین تأثیر گذارند و رب و نوع زمین از اونها تأثیر پذیره.
عقول ارضی باشن؟
بله.
رب و نوع ارضی نیستن ولی با تأثیر میذارن.
کدوم رب و نوع ارضی نیست؟
رب و نوع موجودات عالم طبیعی دیگه چطور رب و نوع
و
رب و نوع
ارضی مثلا هوا، آب، آتش و رب و نوع افلاک، همینا بر رب و نوع زمین اثر میذارن. نه تأثیر تأثیر که میگیم نه به معنی علت و معلولی، بله اینا در عرض همان، همه ارباب انواع در عرض همان، در هم تأثیر تأثیر علی و معلولی ندارن، ولی تأثیر و تأثیر مختصری دارن. مثل همین تأثیر تأثیری که توی اینجا هست، هوا روی زمین اثر میذاره، زمین روی هوا اثر نمیذاره. ممکنه که حتی خاکی بکنیم و هوا رو آلوده بکنیم، ولی هوا از زمین اثر نمیپذیره همینطور به طور طبیعی، مگر الله قاصری کاری بکنه. ولی زمین از هوا اثر میپذیره. اثر پذیری نه من علیت معلولی است، بالاخره یه تأثیری هوا روی زمین داره، همچنین آب روی زمین تأثیر داره، یه فرسایشی، یک مثلا تر کردن، یه چیزی بالاخره یه تأثیری داره. نحوه این تأثیر هم یعنی مناسب هر چیزی که مناسب عالم عقل در عالم عقل وجوده. تأثیری که ما میگیم تأثیر علی و معلولی نیست، چون تأثیر علی و معلولی بین عقول ارضیه وجود نداره. بله تأثیر به همون معنی که اونجا هست ما نبینیم چیه. بالاخره تأثیر هم نفرمایید، مطیع بودن. بالاخره رب نوع زمین در اون عالم مطیع بقیه ارباب انواعه، همونطور که زمین در اینجا مطیعه، رام اونهاست، یا به تعبیری خاضع نسبت اونها. اینه دیگه داریم. حالا تأثیر پذیری هم نفرمایید، بفرمایید مطیع بودن. البته تأثیر اونجا نمیتونه نباشه، تأثیر هست، منتها تأثیر مناسب خودش. ولم مکان سنمهو، یعنی سنم این اسفندارمد که عرضه است، منفعلن عن الجمیع، ای جمیع الاجسام. چرا منفعل است؟ چرا زمین منفعله؟ لنزول رتبتهی، رتبهش پایینه. لکونه ها یعنی لکونه زمین تحت الجمیع است، و کونه ها یعنی جمیع هم فوق زمین است. کز ذکوره علل اناس، علل اناس اساس درست نیست. که ذکور بر اناس تفوق رتبه دارند و اناس نسبت به ذکور نزول رتبه دارد. جواب لما، لما کان سنم این اسفندارمز که زمین است منفعلن علی جنی، کان حست کدبانوییتهی ان کل صاحب سنمن الاناس، یعنی حست الاناس، حست الاناس کان حست کدبانوییتهی حست الاناس، حسه کدبانوییت این اسفندارمز ان کل صاحب سنم، یعنی نسبت به بقیه صاحب سنم ها، بقیه ارباب انواع، نسبت که منو میکنم به روشنی است، الا حسه ای که از اونها دارد، شأنی که نسبت به اونها دارد، حسه الاناس است. الاناس یعنی حسه الاناس که مضاف است. کان حسه کدوانویت اسفندار مز نسبت به بقیه صاحبان اسنام، حسه کدوانویت او حسه الاناس است، یعنی مانند حسه اناس است. خب شارح مقدر رو ذکر میکنه، تصریح میکنه به اون مقدر، ای حست الاناس. در بعض نسخ اصلا اون مقدر مذکوره، داریم حست الاناس نه الاناس، خود مقدر مذکوره. و هوبل ازهر و الاولا، ایشون فهمد هم ازهر هم اولاست. ازهر خب روشنه، بالاخره من راحت تر میفهمونه بدون تقدیر. اولا هست به خاطر اینکه در اینجا ما قرینه‌ای بر مضاف نداریم، قرینه‌ای بر مضاف نداریم جز این که در اسم کانه حسه آمده، در خبر کانه هم به همون قرینه میخوام حسه رو بیاریم. سخت آوردنش اولا اینه که حسه رو ذکر بکنیم. ازهره یعنی معناش بهتره، اولا یعنی از نظر ادبیات اولویت داره، یعنی طبق مبانی ادبی باید حسه بیاد، چون قرینه که ما داریم خیلی قرینه خفیه، نمیتونه درست این حسه رو افاده کنه. حالا داره توضیح میده این تشبیهی رو که شار مصنف گفته بود، میفرماد فکما این که سنم اسفندارمز، این فکما فاش تفسیری است، داره مطلب قبلی رو توضیح میده. فکما این که سنم اسفندارمز یعنی زمین که سنم اون رب النوعه و هو الارض، منفعلن عن جمیع الاسنام انفعال الاناس عن الذکور، یعنی مثل انفعال الاناس عن الذکور، لأنها یعنی اون ما فوق جمیع الاسنام تأثر فی الارض، در حالی که عالی اند، وحی یعنی خود ارض، تأثر منها در حالی که سافل است، چون در همونطور که در زمین و بقیه اسنام این رابطه برقرار است که زمین به منزله اناس است و ما بقی به منزله ذکورند، زمین اثر پذیر است ما بقی اثر گذارند، همچنین واجب است که منفعل شود، منفعل شود یعنی متأثر شود. ایشون تصریح به تأثیر و تأثیر اونجا هم داره، اونجا تأثیر و تأثیر مناسب خودشون، واجب است که منفعل شود اسفندارمز از جمیع انوار قاهرهی که ارباب اسنام دیگرند، باید منفعل شود مانند انفعال اناس از ذکور، منتها انفعالی که مناسب اون عالمه و الا تأثیر و تأثیرات این عالم اونجا نیست، اونجا انفعال مخصوص خودشه. این بحثم تمام شد، بحث دیگری رو میخوام شروع کنیم و اون این که طبیعت هر نوعی چه چیزیست. گاهی گفته میشود طبیعت فلان، مثلا طبیعت انسان، یا طبیعت مثلا فرض کنید که عقیق، یا طبیعت مثلا فلان شجر یا فلان حیوان، این طبیعت به چه معناست؟ طبیعتی که اضافه میشه به یه نوعی، اضافه میشه به یه مصداقی از نوعی، فرق نمی کنه چه به نوع اضافه بشه چه به مصداق از نوع، منظور از طبیعت چیه؟ ایشون میفرماد که طبیعت دو تا اطلاق داره، گاهی اطلاق میشه بر کیفیت، گفته میشه که به کیفیات اول گفته میشه طبیعت، مثلا میگن طبیعت زمین برودته و یهوست، طبیعت آب رطوبت هست و برودت، که میبینید اطلاق طبیعت میشود بر یکی از این کیفیات اول یا بر چند تا از این کیفیات اول اطلاق طبیعت میشه. این یه اطلاقه، یه اطلاق که این اطلاق فعلا مورد نظر ما نیست. یه اطلاق دیگری داریم که غیر از این اطلاقه، شارح و مصنف الان نظر به همون اطلاق داره، به همین جهت قید میکنه طبیعت و کل شیء ان اذا اخذ غیر کیفیاتی، حتما باید این طبیعت غیر کیفیت باشه، چون طبیعت در کیفیت هم اطلاق میشه. ایشون ناچاره که برای اون اطلاقی که منظور خودشه کیفیت رو اخراج کنه. اول میگه اون طبیعتی که غیر از کیفیاته، منظور از طبیعتی که غیر از کیفیاته رب النوعه. اگر گفته شد طبیعت یک شی چیست، یعنی رب النوعش چیست، همونی که در همه این افراد و در همه این اصنام به نحوی دخالت دارد. همه این افراد مثلا انسان طبیعت انسانی رو دارند، طبیعت یه طبیعتی که در منطق گفته میشه یه موجود ذهنیه، همه انسان ها نمیتونن داشته باشن، یه چیز ذهنیه. اونی که تو فلسفه هم گاهی احیانا اطلاق میشه همون ذهنیست که به وجود فرد موجود است. حالا میخوام ببینیم که اینی که الان ما طبیعتی که واقعا طبیعت چیست که در همه افراد موجوده و همه افراد رو هم داره تدویر میکنه، میفهمه همون رب النوعه، همون رب النوع هر شیئی که طبیعت شیء نامیده میشود در تمام اشیاء در تمام افراد موجوده و همه افراد رو هم او داره اداره میکنه. اگر میگن این چه به طبیعتش دارد این کارو میکند، یعنی سنخ کارش همون کاریست که رب النوع برش گذاشته. یه وقت کارها کارهای قصریه، یه وقت کارها کارهای ارادیه که به اراده نفس خود منه، یه وقت کارها کارهای طبیعیه، کار طبیعی رو اون داره انجام میده. کارهای طبیعی که در هر یک از موالید ثلاث به توسط ارباب انواعشون انجام میشه. البته من موالید ثلاث رو کم گفتم، موالید ثلاث و عناصر و افلاک، هرچی هر کی رب النوع داره تمام کاراش به وسیله اون طبیعتش رب النوع انجام میشه. مثلا چی بود؟ نه وجود داره در هر فردی این رب النوع نظارت داره، وجود داره به همون معنی که دخالت داره، پرورش میده. البته طبیعت عرض کردم بر اون صورت نوعی انسان هم گفته شده، ولی ایشون اونو نمیگه. نه که مشا وقتی میگن طبیعت با اشراق فرق داره، این تیکر من با توضیح میدادم، مشا وقتی میگن طبیعت با اشراق فرق داره، مشا قائل به رب النوع نیستند، قائل به صورت نوعی هستند، لذا اونی که اونها طبیعت مینامند همون صورت نوعی است، که صورت نوعی در تمام اشخاص موجوده. طبیعت که میگن همون صورت نوعی است که در تمام اشخاص موجود است و وجودش عین وجود اشخاصشه، یعنی یه وجود منحاز از اشخاص نداره. این حرف مشاه که طبیعت به معنای همون صورت نوعی است. اما اشراق طبیعت رو معنای صورت نوعی نمیگیره، چون اصلا صورت نوعی رو قبول نداره. ایشون طبیعت رو به همون معنای رب النوع میگیره. پس این فکر نکنید که حالا ما همون مثلا مشا رو داریم به صورت دیگه توضیح میدیم، ایشون مخالفه با اون هست. مشا رب النوع رو طبیعت نمیگیرن. ما تا حالا شنیده بودیم که طبیعت موجود همون کلی است که موجود است به وجود افرادش، این حرف مشا بود و منظورم این بود که یعنی صورت نوعیه که اسم دیگرش طبیعت است یک امر کلی است که در اشخاص موجود در خارج موجود است و این وجود افرادش. مشا اینو میگفتن. شیخ اشراق اصلا این حرف قبول نداره، میگه طبیعتی به نام صورت نوعیه نداریم که اصلا صورت نوعیه موجود نیست، بلکه آنچه که هست این شخص است و اون رب النوع. این شخص که طبیعت نیست پس رب النوع طبیعته و اون طبیعت در همه اشخاص موجوده. موجوده یعنی اینکه تدبیر میکنه، نه موجوده به اون معنی که مشا گفتن. مشا صورت نوعی میگن در هر شخصی موجود است و به عین وجود همون شخص هم وجود داره. اشراق این حرفا رو نمیزنه، اشراق میگه که رب النوع در این شخص موجود است، منتها موجود است یعنی تدبیر کننده است، نه موجود است اونجوری که صورت نوعیه مشایی در این شخص موجوده. بعد میفرماد این اختصاص، این حرفی که زدیم اختصاص به رب النوع عرض نداره. رب النوع عرض طبیعت عرضه، بقیه ارباب انواع هم طبیعت بقیه انواع هند. این طبیعت که گفتیم اختصاص به زمین نداره، این امر کلیه. اگرچه ما به دنبال رب و نوع زمین این حرف رو زدیم، ولی شما بر رب و نوع زمین تطبیقش نکنید، آن بگیرید. همه رب و نوها رو ما میتوانیم طبیعت اون نوعش رو قرار بدیم. و طبیعت و کل شیء این مبتدا. پاراگراف بعدی فهو نور الذی یکون ذلک الشیء صنمه، یکون ذلک الشیء صنمه، اینم خبر. این اذا اخذ غیر کیفیاتی قیدی است که حتما باید اضافه بشه، چون طبیعت مشترکه، به دو معنا اطلاق میشه و ما یکی از این دو معنا رو در نظر داریم، باید معنای دیگر رو خارج کنیم، معنای دیگر رو با اذا اخذ غیر کیفیاتی خارج میکنیم. و طبیعت هر شیء، اذا اخذ طبیعت هر شیء زمانی که گرفته شود غیر کیفیات الاول المحسوسه، یعنی طبیعت اطلاق نشود بر کیفیات اول، اون کیفیاتی که محسوسن، بر حرارت ورودت، رطوبت یبوست ما طبیعت نگیم. اگر طبیعت رو اطلاق بر کیفیت نکنیم، عبارت می شود از نور مدبر که همون رب النوعه. در این نسخه که ما نوشتیم داشت اذا اخذت غیر کیفیاتی، یا غیر کیفیاتی، اذا اخذ غیر کیفیاتی.
سلام
علیکم. در نسخه دیگه به جای غیر داریم ان کیفیاتی، یعنی مجردن ان کیفیاتی، که اگر لفظ ان به جای غیر گذاشته بشه مجردن تقدیر گرفته میشه. پس عبارت اینطور میشه: طبیعت کل شیء اذا اخذ غیر کیفیاتی، یا اذا اخذ مجردن ان کیفیاتی، و معنا در هر دو یکیست. یعنی طبیعت برهنه از کیفیات، طبیعت دون از کیفیات، هر دو معنیش یکیه. یعنی طبیعتی که بر کیفیت اطلاق نشود. و طبیعت کل شیئن اذا اخذ غیر کیفیات اول محسوس اون شی، اون وقت گفتیم فهو نور. و در بعض نسخ هم کیفیاتی داریم و معنا واحدان، یعنی معنای غیر کیفیاتی و همچنین هم کیفیاتی یکیست. زیرا معنای اول که غیر کیفیاتی باشد این است که طبیعت هر شیئی اذا اخذ ذلک شیء دون کیفیاتی، وقتی اون شیء رو بدون کیفیات ملاحظه کنیم که طبیعت اطلاق بر کیفیات نشود، وقت طبیعت کل شیء نور و مجرد. و معنای دوم اینه که اذا اخذ ذلک شیء مجردن ان کیفیاتی، اگر شیء رو مجرد از کیفیات قرار بدیم و طبیعتش رو ملاحظه کنیم، میبینیم طبیعتش همون نور و مجرد. ولی اگر اون رو مجرد از کیفیات نکنیم، ممکن است طبیعتش همون کیفیتش باشد. و انما قیده به هذا، یعنی مقید کرد مصنف این کل شیء رو به هذا، یعنی به این که اذا اخذ غیر کیفیاتی، یا اذا اخذ مجردا عن کیفیاتی. چرا این قدر رو زد؟ لانه قد تطلق الطبیعت علی کیفیات الاول، لانه قد تطلق الطبیعت علی کیفیات الاول، از کتاب شما علی کیفیات افتاده. لانه شمین است تطلق الطبیعه علل کیفیات الاول، گاهی طبیعت بر کیفیت اول هم اطلاق میشه، یعنی بر حرارت ورودت رطوبت یبوست. فیقال مثلا طبیعت الارض البرود و یبوست، طبیعت زمین رو میگن رطوبت ورودت یبوست، یعنی طبیعت رو اطلاق میکنه بر کیفیت. چون در اینجا مراد ما از طبیعت کیفیت نبود، مصنف ناچار شد قید بزنه و کیفیت رو اخراج کنه. حالا من عبارت اینطور میشه: طبیعت هر شیئی وقتی اطلاق بر کیفیتش نشود، یا وقتی اون شی بدون کیفیات ملاحظه شود که طبیعت بر کیفیت اطلاق نشود، شی رو بدون کیفیت بگیریم، بدون با قطع نظر از کیفیت ملاحظه کنیم تا طبیعت بر کیفیت اطلاق نشه. این چنین طبیعتی نوریست که یکون و ذلک شی سلمه، همون نور مجردیست که این شیء موجود در خارج سنم او به حساب میاد. یعنی منظور از طبیعت همون نوره، همون رب و سنمه، که این این شیئی که مضاف طبیعت، مضاف الیه طبیعت شده، سنم اون نور به حساب میاد. علامه سبق
سنم یعنی نوع
مادی. یعنی فرد مادی. بله؟ نه فهم نو سر سطح نیست. حالا اینا برده به سر سطح، ولی سر سطح نیست، خبره. مبتدا تو اون پاراگراف آمده، خبر تو این پاراگراف. حالا شاید به خاطر اینکه فاصله شده مساعد فکر کرده که اگر دو تا پاراگرافش کنه بهتره. و طبیعت الارض، عبارت توجه کنید، و طبیعت الارض هو استاندار مز. طبیعت الارض مبتداست، هو استاندار مز خبرش. غیر البرودت و الیبوس صفت طبیعت الارض، یعنی قید مخرج، قید احترازی است. طبیعت ارض که این صفت دارد غیر از برودت و یبوست است، چون گفتیم برودت و یبوست رو هم طبیعت ارض میگن. حالا طبیعت ارضی که غیر از برودت و یبوست است عبارت است از استاندار مرز. هو و استاندار مرز، نسخه شما که واف داره غلطه، حتما باید خط بخوره.
استاندار مرز همون غیر یبوست و برودت
است. استاندار مرز رب نوع زمینه.
رب نوع زمینه.
بله. و کذا طبیعت و کل نوعین غیر و کیفیاتهی هو رب و ذالکن نوع. اینجا عبارت شما درست نمشته، باب نداره، اینجا باب نداره درست. این طبیعت الارض هو استاندارمز، این بیان مطلب بود در ربانای زمین. حالا میخوام در ربانای همه اصنام همین مطلب رو تعمیم بدیم. و همچنین طبیعت هر نوعی که اون طبیعت غیر کیفیات اون نوع باشد، باز غیر کیفیاتی صفته. طبیعت هر نوعی که اون طبیعت غیر کیفیات اون نوع باشد، هو و اون طبیعت رب ذالکن نوع است. ضمیر هو رو به طبیعت برمیگردونیم. در اون بالا، در اون طبیعت الارض هم همین کاری کردیم، به خاطر اینکه خبر مذکره، خبر این ضمیر مذکره، ضمیر مذکر میگه. بله، خب بله، اونجا غیر، اینجا غیر و کیفیاتی داریم، اونجا مجردون هم کیفیاتی داریم. هر دوش درسته، گفتیم که دو تا نسخه هست، هر دو نسخه هم درسته، فرق نمی کنه. حالا چی اون نسخه شما رو بگیریم که نسخه خودمون. فارباب الانواع هیت تبای الانواع، حال نتیجه گیری می کنه، می فرمد که ارباب انواع اسم دیگه هم دارن. ارباب انواع می گیم، ارباب اسنام می گیم، و همچنین فرض کنید که عقول ارضیه میگیم. علاوه بر همه اینها تبایع الانواع هم بهشون میگیم. فارباب الانواع هی تبایع الانواع و مدبرات الانواع. تبایع همون ارباب الانواع هست. لحاظا توجه کنید، چون تبایع همون ارباب الانواع هست، تبایع همون ارباب الانواع هست و ارباب الانواع هم ملائکه هستند، لذا اخوان الصفا این تبایع رو ملائکه نامیدن. چون تبایع ارباب انواع هن، یه مقدمه، ارباب انواع هم ملائکه هستند، این دو مقدمه. به این جهت تبایع ملائکه نامیده شدند، چون ارباب انواع ملائکه هستند و تبایع هم ارباب انواع هستند.
حقیقت که از ملائکه،
حالا با این معنی که داریم میکنیم، بله، طبیعت معنا کردیم، چند تا معنا اش کردیم. و لحاظا سما صاحب و اخوان صفا، گاهی گفته میشه اخوان صفا، منظور همون افرادی هستن که خودشون رو به اخوان صفا نامیدن. گاهی چون رساله شون رساله اخوان صفا است، گاهی گفته میشه صاحب اخوان صفا، یعنی اون کسی که این تیکه از رساله رو نوشته. چون تیکه های مختلف و هر کدومشون گروه، هر کدومشون تیکه از این رساله رو نوشتن. اون یه تیکه شما مثلا کسی نوشته، اینا اسمشون غالبا مخفی بوده، اسمشون تقریبا شناخته شده نبوده، لذا ازشون تعبیر به اخوان صفا میکنن، گاهی هم تعبیر به صاحب اخوان صفا. سما صاحب اخوان صفا، که در اینجا صاحب اخوان صفا، اخوان صفا رو من اون رساله میگیریم، نامیده است تبایع رو به ملائکه که مدبر عالم باشن. ملائکه مدبر عالم رو تبایع گفته. کی طبیعت بر ملائکه اطلاق میشه؟ وقتی طبیعت در من رب و نو باشه. اگر طبیعت به معنای رب النوع باشه بر ملائکه اطلاق میشه، اگر به معنای رب النوع نباشه که بر ملائکه اطلاق نمیشه. پس معلوم میشه طبایع رو همون ارباب انواع گرفتن. ورد یحیی النحوی یه افتاده از کتاب شما، ورد یحیی النحوی علی ارسطو فی تعریف طبیعت. ارسطو یک تعریفی برای طبیعت ارائه داده که یحیای نحوی اون تعریف رو نپسندیده و طبیعت رو به همین معنایی که ما معنا کردیم معنا کرده. چون گفتم ارسطو از مشائه، مشائه طبیعت اصلا یه جور دیگه معنا میکنن، طبیعت رو صورت نوعیه میگیرن، با اشراق فرق دارن، اشراق طبیعت رو همون رب و نو میگیره. یحیای نحوی بر ارسطو اعتراض کرده، ارسطو طبیعت رو معنا میکنه به معنایی که یحیای نحوی نمیپسنده. ایشون میگه که طبیعت عبارت هست از مبدأ اول للحرکت و سکون، لحرکت شیء و سکونه. طبیعت در هر چیزی که هست، طبیعت در هر چیزی که هست، مثلا طبیعت در این شخص انسان هست، طبیعت در اون شخص نبات هست، در هر چیزی که هست مبدأ حرکت اون چیز یا مبدأ سکون اون چیزه. بعد سوال میشه که اون چیز رو ما حرکتش میدیم، آیا طبیعتش مبدا حرکتش شده یا مایی که قاصرین مبدا حرکت شدیم؟ قید میزنه به ذات، یعنی حرکت به ذات رو دارم میگم، سکون به ذات رو دارم میگم، نه حرکت و سکون فسری رو. حرکت و سکون فسری به عهده طبیعت نیست، حرکت و سکون به ذات به عهده طبیعته. پس طبیعت
حرکت
بذات
هست
و سکون بذات نیست. بذات یعنی خود طبیعی،
خود بذات. الان هر آن بگی
وقتی
حرکت بذات داره و سکون بذات،
وقتی شی، وقتی شی
بذات شد مرده،
وقتی شی از سکون هم داریم، از سکون بذات هم داریم.
اگر مرده
خب مرده هم داریم دیگه. اگر اگر سکون به ذات مردنه، ما مرده رو داریم، پس سکون به ذات هم داریم.
مرده سکون نیست، سکون در حال
چه؟ شما دارید میگید مرده سکونه. خب ببینید، حالا دارم توضیح میدم. این حالا صورت جواب ایشون گفتن، ولی این حرفم درست نبود. نخواستم بگم سکون یعنی مردن. ایشون گفتن سکون یعنی مردن. گفتم خب اگه سکون یعنی مردن باشه، سکون هم داریم چون مردن داریم. بله. اگر شیئی رو مثلا مثل سنگ رو شما از محل طبیعی خارج کنید، به طبیعتش حرکت می کند. اگر در محل طبیعی بگذاریدش، به طبیعتش ساکن است، به طبیعتش ساکن است. ممکنه باز یه خاصی حرکتش بندازه، ولی طبیعتش ساکن اینجا آرام گرفته، کاری نداره، چون طبیعتش سنگینه و یه جای میخواد که آروم بگیره، همون جای آرومش هم پیدا کرده، پس طبیعتش ساکن. بله، تو همین جام که هست داره یه حرکت خاص خودشو میکنه، اون کار نداریم. ولی بالاخره این حرکت عینی دیگه نداره. حرکت عینی که داشت بر اثر این بود که از محل طبیعیش خارج بود. حالا که محل طبیعی رسیده دیگه حرکت عینی نداره. اون وقتی که حرکت عینی داشت، به طبیعتش حرکت عینی داشت. حالا هم که سکون دارد، به طبیعتش سکون دارد. و این سکون و حرکت مال خودشه، به ذات، یعنی مال خودشه، به ذات معنیش اینه، برخلاف اون چیزی که فهمیدن. این حرکت مال خودشه، این سکون مال خودشه، کسی دیگه بهش نداده. ولی وقتی من سنگو پرت میکنم بالا، این سنگو حرکتشو من بهش دادم، این حرکت طبیعی نیست. یا وقتی سنگ اون وسط حواس میخواد بیاد پایین، من با دستم نگرش میدارم نمیذارم بیاد پایین، این سکونو من بهش دادم، این سکون به ذات نیست، این حرکت به ذات نیست، سکون به ذات نیست. سکون به ذات و حرکت به ذات اینه که خودش ساکن بشود، خودش حرکت بکند، کسی دیگه او رو حرکت ندهد، کسی دیگه او رو ساکن نکند. میفرماید اگر دیدی چیزی خودش ساکن است یا خودش حرکت میکند، این حرکت به ذات رو یا این سکون به ذات رو به عهده طبیعتش بذار. پس طبیعت چیزی است که مبدأ اول است، مبدأ اول است برای حرکت به ذات یک شی یا برای سکون به ذات یک شی. یحیای نحوی این حرف رو نپسندیده، گفته طبیعت رو دارید به فعلش تفسیر میکنید. خود طبیعت چیه؟ شما خود طبیعت توضیح ندیدین چیه؟ گفتید طبیعت اونیست که منشأ حرکت طبیعیشه یا منشأ سکون طبیعیشه میشه. خب خود طبیعت چی هست؟ حالا دارید فعلشو توضیح میدید که منشأ حرکت هست یا منشأ سکون، این که فعلشه. خودش چیه؟ خودش که توضیح ندادید. اشکالش من ارسطو اینه که شما دارید طبیعت رو تعریف میکنید، در تعریفشه باید خودشه رو توضیح بدید، نه فعلشو نه کارشو. شما دارید کارشو توضیح میدید، پس این تعریف تعریف درستی نیست. بعد خود یه حیای نحوی
این حرکت رو طبیعی میدانه خدمت شما ازم، یه موقع حرکت اختیاریه یه موقع جزا،
اینا بحثا شده.
اون حرکت ذاتی اصلا از خدمت شما ذات تو تانم که اون حرکت اختیار غیر از اون حرکت ذات.
منظور از ذاتی همونیست که عرض کردم، توجه نفرمودید ولی جواب شما رو دادم. منظور از ذاتی یعنی مال خودشه، نه ذاتی یعنی غیر قابل تخلف، نه ذاتی یعنی جزء ذات، نه ذاتی یعنی لازم ذات. ذاتی چند تا اطلاقای دیگه داره، اینا باید خلط نشه. مثلا نوع و جنس ذاتی انسانه، یا مثلا فرض کنید که زوجیت ذاتی اربعه یعنی لازم ذاتشه، اینا ربطی به بحث ما نداره، اینا یه ذاتی دیگه است. این ذاتی که ما میگیم توضیح دادم، ذات یعنی مال خودشه، خودش حرکت میکنه، خودش ساکنه، کسی حرکت برش تحمیل نمی کنه، کسی سکون برش تحمیل نمی کنه. ذاتی به این معنا، نه اون ذاتی که تو ذهن شماست. خب یحیای نحوی این تفسیر رو نپذیرفته، هم تو که عرض کردم خودش تفسیری اراده ده که تمام نقل کلام یحیای نحوی به خاطر همون تفسیری سیر اراده ده که طبیعت رو به موجود مجرد نوری ترجمه کرده، تعریف کرده. پس معلوم میشه که ایشون هم طبیعت رو هم رب الله میدونسته. بعد از اینکه تعریف کرده به موجود نوری، اون وقت این افعالی رو که ارسطو براش ذکر کرده اون رو ذکر کرده، یعنی گفته طبیعت عبارت هست از چنین موجودی که چنین کارهایی هم دارد. ارسطو گفته بود طبیعت این است موجودیست که این کارها رو میکنه، توضیح نداده بود که چه موجودیست. ولی یحیای نحوی میگه که طبیعت چنین موجود نوریست که این کارها رو انجام میده به خاطر این اهداف، که وسیع تر از ارسطو تعریف میکنه طبیعت رو. و عرض می کنم این تیکه که شارح نقل کرده نه برای اشاره به، نه برای این شاهدش این نیست که ارسطو چی گفته و یحیای نحوی چه اشکال کرده، شاهدش بر این است که یحیای نحوی از طبیعت چه تعریفی داشته. در ضمن اشکالی برای ارسطو کرده، تعریف طبیعت رو گفته، اون محل شاهد ماست و این نقل کلام یحیای نحوی به خاطر همونه که بفهمونیم یحیای نحوی هم طبیعت رو عبارت گرفته از رب الله. ورد یحیی النحوی علا ارسطو فی تعریفه طبیعه، زمین تعریفی به ارسطو برمیگرده، به یحیی النحوی برنمیگرده. ارسطو تعریف کرده طبیعت را و انها مبدا اول لحرکت ماهیه فیه و سکونهی به ذات. انشاءالله برای جلسه آینده.